Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Habibi ilahil alemin. Ebul Gasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ayemetil etiyebin el etherin el muhtecebin. Siyama Mevlana ve Muqtadana Hüccet ibn el Hasan el Esyerin. روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم مهمن فدا. بحثمون در ادامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری صادر شده بود داشتیم در رابطه با اون بحث میکردیم. قسمت اول بیانیه که بخش مقدمه بود سریعا به صورت خلاصه وار مطالبی عرض شد. بخش دوم بیانیه بخش برکات بزرگ انقلاب اسلامی است. داشتیم در رابطه با اون صحبت می‌کردیم. تا الان دو تا از برکاتی که حضرت آقا فرمودن رو عرض کردم. اما سومین موردی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی است. مقام معظم رهبری 5 مصداق برای به اوج رساندن مشارکت مردمی مطرح می‌فرمود. اولین مورد مقابله با فتنه‌های داخلی است. شما وقتی تمام شورش‌های مردمی دنیا رو بررسی می‌کنید به یک نکته واضحی می‌رسید. هیچ کشوری نیست در دنیا که شورش مردمیش که اتفاق بیفته توسط مردم جمع بشه. معمولا یگانهای انتظامی ورود پیدا میکنند. بعضی کشورهای دیگه ارتش ورود پیدا میکنند. یعنی وقتی این بحران به بالاترین حدش برسه ارتش وارد میشه. ارتش برای امور داخل کشور هیچ وقت ورود پیدا نمیکنه. همیشه برای جنگ‌های بیرونی و تهدیدهای بیرونی هستش. اما برای بعضی از کشورها مثل فرانسه، مثل انگلیس، اینها وقتی شورش مردمی خیلی زیاد میشه ارتش وارد میشه. خب هیچ کشوری نمیبینید که مردم بیان یک شورش رو جمع کنند. اما ایران تا الان حداقل 5 بار مردم آمدند و یک فتنه ای رو جمع کردن. توی عرف بین المللی بهشون گرم شورش های مردمی رو جمع کردن. آخر خود مردم آمدن بسند. از همون اول انقلاب سال 60 و 61 مجاهدین خلق رو آخر مردم جمع کردن. چه گزارش هایی که مردم دادن، چه آمدنشون توی خیابون ها و صحنه، تا آخر که اینا دیگه جمع شدن. دومین مورد 18 تیر سال 78 بود. آخر مردم آمدند چند روز بعد اون راهپیمایی بزرگ فتنه رو جمع کرد. سومین مورد فتنه سال 88. نیرو انتظامی بود، بسیجی، همه کار کردند. اما آخر مردم نهاده آمدند، کار تموم شد. فتنه سال 96 و میبینید مردم آمدن جمع کردند. و فتنه اخیر کمتر از یک ماه پیش فتنه بنزین، آخر مردم آمدن جمع کردند. با وجودی که خودشون معترض بودند، خودشون گله داشتند، اما برای دفاع از نظام کوتاه نمیان. کشورهایی که از ایران الگو برداری کردن هم دارن شبیه ایران میشن. مثلا میبینید عراق داره اتفاق میفته که مردم دارن میان وسط خیابونا و وسط صحنه که فتنه ها رو جمع بکنن. بجز عراق و یکی دو تا کشور که الگوشون رو از ایران برداشتن شما هیچ جا سراغ ندارید این اتفاق بیفته. البته عراق و کشورهایی هم که تازه آمدن، اینا کجا ایران کجا. نزدیکترین کشور به این جریان های که مردم آمدن وسط خیابون فرانسه اتفاق افتاد. موقعی که یک سال جلیق زردا شنبه ها میان توی خیابون و اعتراض میکنن، اخیراً یک گروهی شکل گرفته به نام جلیق قرمزا یا شال قرمزا. اینا هم آمدن تو خیابون. اینا حرفشون چیه؟ اینا میگن ما مخالف جلیق زردا نیستیم، ما مشکلمون این استش که چرا این جلیق زرد شنبه ها بزرگ راه ها رو میبندن، خیابونا رو میبندن، ما رو از کارکاسبی انداختن، خب برن یه گوشه دیگه تجمع کنن. مردم ما وقتی سال 80ش آمدن وسط خیابون، گفتن به خاطر که فتنه‌گرا خیابونا رو بستن ما از کارکاسبی افتادیم، چه این حرفایی نبود. در صورتی که واقعا از کارکاسبی هم افتاده بودن. مثلا شما همین فتنه چند روز پیش، فتنه عجیبی بود، یعنی یه چیز مخلوط فتنه 88 و فتنه مجاهدین خلق بود. عجیب بود این فتنه، من خودم به عمق فتنه پی نبرده بودم تا پری روز شیراز رو دیدم تازه فهمیدم این جریان چی بوده. من نمیدونم صدا و سیما چرا تصاویر رو نشون نمیده، یعنی اونی که ما دیدیم کجا، اونی که تصویر تلویزیون نشون داد کجا، یعنی دقیقاً یک شهری که زلزله 8 ریشتر توش انجام میشه چجوریه؟ شیراز این شکلی بود. یعنی شما هر جای شیراز رو نگاه میکردی، بالا شهر پایین شهر، یک ساختمونی کامل آمده بود پایین، یعنی ساختمون چند طبقه آمده بود کامل پایین. من تو کل مسیر که شاید بالای 60 تا 50 تا بانک دیدم، یک دونش سالم نبود و کار نمیشه، یک دونه. اصلا واقعا یک شهر تمام جنگ زده شیراز بود. خب بازم میبینید مردم آمدن وسط خیابون، نگفتن که ما از کارکاسبی افتادیم و توی شیراز بنزین نیست و توی شیراز بانکشون، چیزایی رو نگفتن. برای نظامشون آمدن وسط میدون. خب این اولین مورد، مقابله با فتنه‌های داخلی. دومین مورد، حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی. تمام دنیا یک روزی رو به عنوان روز جشن ملیشون دارن. این جشن ملی معمولاً روز استقلالشونه یا روز انقلابشون. اینایی که انقلاب داشتن مثل فرانسه روز انقلابشون رو جشن میگیرن، اینایی که استقلال داشتن روز استقلالشون رو جشن میگیرن. کمن کشورهایی که چیزای دیگه داشته باشن. خب شما بیاید این کشورها رو با ایران مقایسه بکن. تمام کشورها روز جشن ملیش به این صورته که یک دونه خیابون در مرکز حکومت معمولا یا چراغونی میشه یا شرش آذین بندی میشه، شیرنی میدن، ارتش رژه میره یا رئیس جمهور یا نخست وزیر بعضن میان دستی تکون میدن برای مردم. کل دنیا همینطوریه، یک دونه استثنا نداره، تمام دنیا جشن ملیشون همین. ما جشن ملیمون چجوری؟ نه یک خیابون تهران، نه ده ها خیابون تهران، نه هزاران خیابان شهرهای دیگه، تو روستاهاش، دور افتاده ترین روستاش هم شما میبینید روز 22 بهمن مردم راهپیمایی برگزار میکنن. تفاوت مهمتر از این، شما نگاه میکنید میبینید جشنای ملی توسط دولت ها و حکومت برگزار میشه، مثلا مردم کاری ندارن. جشنای ملی ما روز 22 بهمن حضور مردمی داره، نه حضور نظامی و ارتش و امثال اینها. و از همه اینها مهمتر، هیچ کدوم از این کشورهای که انقلاب کردن یا استقلال کردن روز جشن ملیشون در رابطه با آرمانهای استقلال و انقلابشون صحبت نمی کنن. یعنی فرانسه وقتی انقلاب روز جشن انقلابش هست میان بگن ما برای چی انقلاب کردیم، این چیزی ندارن، میان وامیستن، نخست وزیر میره و دست خون میده. اما ما بعد از 40 سال همون شعارهای رو روز 22 بهمن الان داریم میدیم که روز 22 بهمن 40 سال پیش هم همین شعار رو میدادیم. یعنی هی داریم آرمانهای خودمون رو بررسی میکنیم، هی یادآوری میکنیم. اگر اون موقع مرگ بر آمریکا بود الان هم مرگ بر آمریکا. اگر نه شرقی نه غربی بود الان هم نه شرقی نه غربی. اگر اون موقع استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود همین الانش هم همون هستش. اگر اون موقع حمایت از فلسطین و مظلومان و مستضعفان بود الان هم همون هستش. اگر اون موقع با مسئول ظالم شعار میدادیم بر ضدش الان هم همون رو داریم میدیم. من همونه میبینیم. مردم رو همون آرمانه. آرماناشون که تغییر نکرده. آقا هم تو مقدمه بیانیه گام دوم به همین اشاره میکنه که اگر رویگردانی بوده به واسطه عمل کرده بعضی از مسئولین به عدم پایبندی به اونها بوده، نه از دل زدگی مردم به آرمانها. مردم رو آرماناشون همیشه هست. کیه که از عدالت خوشش نیاد؟ مسابقه خدمت رسانی تو تمام دنیا سیل و زلزله به وفور میاد، زیادن آتش سوزی و امثال اینها به وفور اتفاق میاد، بسیارم بیشتر از ایران، بسیار بیشتر از ایران. دلیلش این استش که دیگه تو این 40 سال ثابت شده که بحران ها فقط توسط نیروهای جهادی حل میشه. نیروهای غربگرا، نیروهای دنیا طلب، اینها مهمترین ضعفشون ضعف مدیریت بحرانه. اصلا بحران رو نمیتونن جمع کنن. شما تو دولت‌های مختلف خودمون نگاه بکنید ببینید موقعی که یک دولت غربگرایی مثلا سر کار بود، این یه سیل معمولی بیاد، یه زلزله معمولی بشه، یه آتش سوزی بشه، نمیتونن جمع کنن. دنیا همین، پیشرفته ترین تجهیزات رو دارن نمیتونن انجام بدن. نمونش طوفان کاترینا بود. طوفان کاترینا رو دولت آمریکا تا همین الانش نتونسته مدیریت کنه. آتش سوزی کالیفرنیا، آتش سوزی کالیفرنیا عجیب ترین آتش سوزی تاریخ آمریکا شده، نمیتونه جمعش بکنه. واقعا نمیتونه جمع بکنه. بعد یه کاری انجام میده که اگر این کار توی ایران انجام میشد رسانه ها سالهای سال دست مینداختن ایران رو. مظلومیت ایران رو نگاه بکنید. اینی که آقا میفرمایند تو حرم پارسال که امروز مهمترین چالش ما چالش ذهنی هست، همینه که اگر یک کار تو ایران بیفته همه مسخرش میکنه. همون کار تو آمریکا بشه میشه عجب خلاقیتی نداشتن. تو همین طوفانی، تو همین آتش سوزی که اتفاق افتاد تو کالیفرنیا، خب خیلی از آثار باستانی و کتابخونه اینا از بین رفت. مهمترین کتابخونه، کتابخونه که از رئیس جمهورای آمریکا بود که خیلی کتابخونه ارزشمندی بود، این کتابخونه توی معرض آتش سوزی قرار گرفت. اینا مجبور شدن برن چند هزار بز رو بیارند علفای خشک دور این کتابخونه رو بخورند که وقتی آتش سوزی به اینجا رسیدی علف آتش نگیره. همین کار رو هم انجام بدیم. گاردین یک گزارش مفصلی از این جریان داره میده. حالا خودتون اگر اون موقعی که پلاسکو آتش گرفت، یه آتش مثلا به ساختمونه کنار می‌خواست بره، ایران برمی‌داشت مثلا چند تا بز می‌آورد، چه کار می‌کرد؟ خود ما هم مسخره می‌کرد، خود ما هم مسخره میشن. ولی الان که تو آمریکا اتفاق افتاده عجب فکر خلاقانه اینا داشته. واقعا اینا واقعا ارز کرم با خب ما همه میکنیم دیگه. حالا برید ببینید گزارش گاردین، شما همین رو تو اینترنت بزنید تو سایت های مثلا بی بی سی با یک آب و تابی یه نقل میکنه. شما همین رو بزنید هم 4 تا کلید واژه رو جستجو بکنید، مثلا بوز، آتش سوزی جنگل کالیفرنیا، کتابخونه، براتون میاد. منم الان رو گوشیم عکس گاردین رو دارم، گزارش مفصل گاردین دارم. میخوام یه عرض بکنم ببینید چنین چیزی واقعا مسخره‌ایه. واقعا چنین چیزی مسخره. آمریکا این کارو انجام میده، همه هم میگن باری کلا. همه میگن آفر. اما عرض کردم حالا اگر تو ایران اتفاق می افتد حالا کار به ایناش نداریم، مسابقه خدمت رسانی. تو تمام دنیا سیل و زلزله و طوفان و اونفان یه چیز خیلی زیاد اتفاق میفته. کشته هاش هم کشته های عجیبیه، یعنی عجیب کشته میده. یعنی مثل کشور ما نیستش که اگر دو نفر کشته بشن تمام دنیا پر بشه. فهمیدیم مثلا 9000 نفر کشته میشن، 10000 نفر کشته میشن سریع جرین معمولی ها. پارسال توی تابستون توی ایران 2 نفر از گرما مردن. شما ببینید کدوم خبرگزاری بین المللی و داخلی کار نکرد این جریان. نمیدونم عفو بین الملل و حقوق بشر رو همه ورود پیدا کردن. پارسال توی فرانسه 1000000 نفر از گرما مردن. یک نفر چنین چیزی رو گفت؟ کار بوناش نداریم، اونم بحثمون اون نیست، اون قسمت بعدیه که جهل سیاسیه. اما مسابقه خدمت رسانی تو تمام دنیا سیل و زلزله و طوفان و آتش سوزی اینا اتفاق میفته، مردم هم کمک میکنند، پول میدن. اما شما در هیچ جای دنیا سراغ ندارید که مردم خودشون بلند شن از یه جای کشور برن سر صحنه اونجا کمک بکنن. ما به خاطر که این برامون قطعیت پیدا بکنه، هر سایتی که ممکن بود یک خیریه مهمی در یکی از کشورها داشته باشه، یه سایتی داشت، ما تا تونستیم اینا رو رسد کردیم که ببینیم آیا اینا یه خبری، یک گزارش، یک چیزی دارن که مردم بلند شده باشن رفته باشن. ما چنین چیزی پیدا نکردیم، چنین چیزی نیست. یه سایت توی آمریکا بود که اعزام میکرد افراد رو برای طوفان کاترینا. آدم یاد این اردوهای علمی دانشگاه ها میفتد که توش الحمدلله همه چیز داره غیر علم. این هم اینجوری بود، دختر پسر تصاویرش رو یه بار یادم باشه بهتون نشون بدم، همه دختر پسرا دست تو دست هم دست گردنی رفتن با سیل زلزله نمیدونم آتش سوزی عکس برداشتن. نه کلا نه رفت. بعد آماری هم که داشت 300 نفر رو اعزام کرده بود، 300 نفر اینا رفته بود. خب حالا سوال من این هستش که شما این جریان های سیل و زلزله که تو ایران میاد یه نگاه بندازید ببینید مردم چه کار دارن میکنن. روز به روز هم داره بیشتر میشه، روز به روز کمک های مردم داره بیشتر میشه. شما 20 سال پیش رو مقایسه بکنید با الان، ببینید قابل قیاس است کمک مردم. 20 سال پیش بم زلزله شد، ما شانسی اونجا رفتیم، جز اولین گروه هایی که رسیدیم به بم شانسی ما بودیم. ما رفته بودیم کربلا، از کربلا برگشتیم، موقعی بود که صدام دیگه فرار کرده بود و اینجور بود، همه میرفتن کربلا، ما همونه شدیم رفتیم، از مرز گذاشتیم آمدیم این طرف، داشتیم میامدیم به سمت مشهد، به نظرم جایی کرمانشاهی بودیم، جایی اینجوری بودیم، اعلام کنه که الان زلزله شده بم. ما هم رامون رو جوری کج کردیم رفتیم بم، تا یه ماه یه ماه و نیم هم شاید اونجا بودیم. اون زمان رو نگاه بکنید، الان هم تو این زلزله و سیل اصلا قابل قیاس نیست، اصلا قابل قیاس نیست. رویش های انقلاب شکل گرفته، اون موقع اصلا فضا، اصلا فضای جهادگرا تا فضای معنوی نبود. الان توی جریان سیل و زلزله ما هر چی تو خاطرات شهدا خونده بودیم تو این فضای سیل دیدیم تو جهادگرا. مردم ایران اینجوری کمک کردن، 2520 گروه جهادی تو صف انتظار بودن که غالبا نوبتشون نشد تا برن، هی اعلام میکردن آقا دیگه اشتباه شده دیگه نیایید. و کجای دنیا چه این چیزی هستش؟ یه بار یه جایی گفتم یه بنده خدایی که خب اونا چون دولتاشون کمک میکنند مردم دیگه نیاز نیست برن سر صحنه. گفتم خب اگر دولت ها کمک میکردن چرا سالهای سال بعد طوفان کاترینا شهر ساخته نشد؟ در صورتی که میدونید دیگه تنها باری بود که بیش از ساخت خود شهر پول رسیده بود، یعنی بیش از پولی که قرار بود شهر رو بسازن پول رسیده بود به اونجا. تا همین الانش 10% از شهر رو فقط ساختن، اونم برای سفیدا. خب اگه دولت قرار بود کمک بکنه چی شد؟ چرا ساخته نشد؟ آتش سوزی. چرا وقتی تموم شد خونه ساخته نشد؟ بعد کدوم گروه جهادی توی ایران بلند شد رفت گفت چون دولت کمک نمی کنه من میرم؟ کار بیکارا نداشت، اونا چرا رفت کمک بکنه؟ روحیه ایثار مردم هستش. فعالیت های نیکوکاری. یه شبهه ای هست اگه من از شما طلبه های بزرگوار بپرسم، یک نفر پای منبرتون این شبهه رو بپرسه، آمار بیاره، چی جواب میدید؟ مگر ما ها نمیگیم که روحیه صدقه، روحیه ایثار، انفاق اینا بین مردم ما بالا هست؟ پس چرا خیریه ها در آمریکا چند صد برابر خیریه در ایرانه؟ این اصلا هیچ، این هیچ. 70% خیریه های آمریکا مال بی خدا ها هست. چی جواب میدید؟ راحت ترین راه پولشویی در دنیا فعالیت خیریه ای هست. تمام دنیا همین، تو ایران هم هست، تو دنیا هم هست. هر کس بخواد یک پولشویی داشته باشه یا فرار مالیاتی داشته باشه خیریه میزنه. برای همین شما نگاه کنید، مثلا مسئول مایکروسافت، این شخص کسیه که اگر تمام پولاش رو به مردم بده هیچ گرسنه توی دنیا باقی نمیمونه. پول او به تنهایی به اندازه پول 50% کل دنیا هستش. 50% فقط پول همون یک نفر. خب این خیریه داره، تمام پولش هم داده به خیریه. چجوریه که سال به سال پولش بیشتر میشه، حرکت پیدا میکنه؟ کما مثل الحبه انبتت سبع سنابل، اینجوری میشه؟ نه آقا جان، فعالیت پولشویی اینها داره. حالا توی بحث فساد در بحث توصیه ها انشاءالله عرض میکنم که اینها چجوری پولشویی انجام میدن تو دنیا، چجوری سر کشورها رو کلا میتونن بزن. البته این فعالیت های نیکوکاری درسته خیلی هاش به ضرر ما هست، اما یک شاید یک میلیونمش هم به نفع ما باشه. کمک هایی که به حزب الله لبنان میشه، کمک هایی که از آمریکا به حزب الله لبنان میشه، تو فعالیت های نیکوکاری شیعیان شیعیان آمریکایی. یک کتابی نوشته شده، انگلیسی بود، اخیراً ترجمه شده. حالا ترجمه فارسیش رو اگر من یادم بیاد، یه چیزی شبیه این هستش، قدرت نرم و خدمات اجتماعی حزب الله. این رو یکی از مراکز اطلاعاتی آمریکا این کتاب رو می‌نویسه که حزب الله چجوری تونسته بر قلب‌های مردم حکومت بکنه. خیلی قشنگه. اگه شما کار فرهنگی انجام میدید، مسجد دارید، امسالینا دارید، کتابش خیلی کتاب خوبی هستش که انسان ببینه حزب الله بچه حزب الله دارن چه کار انجام میده. یک قسمت اون کتاب بیا بهش اشاره میشه این هست که اصلا حزب الله پولش از کجا میاره. بعد اونجا ای رو اشاره میکنه، میگه بعضی از خیریه‌ها در آمریکا یا کشورهای دیگه اینها به واسطه پولشویی که انجام میدن پول رو به سمت حزب الله میتونن بیارن. اونجا میاره. تو همین کانال سعدا هم به نظرم 3-4 ماه پیش، روز پایان جنگ 33 روزه، ما این متن رو کامل گذاشتیم، توضیح کاملش که این داره چی میگه این پولا. و اینم خیلی به دردتون میخوره، جایی که میگم پولای ما رو میدن به حزب الله، این رو بدونید که این پولا در از کجا میاد برای حزب الله. خوبه جدیدن هم البته ایران یاد گرفتن بعضیا تو ایران چجوری پولشویی انجام بدن. همین اخیراً آقای شهرام جزائری رو گرفتن برای چندمین بار، به خاطری بود که یک خیریه‌ای زده بود که پولشویی انجام میداد. پنجمین موردی که آقا برای مشارکت مردم مطرح می‌فرمان انتخابات. ما قبل از اینکه به مشارکت در انتخابات بپردازیم، اجازه بدید وضعیت انتخابات رو قبل و بعد از انقلاب بررسی بکنیم. قبل از انقلاب یک نوع انتخابات اصلی بیشتر نبود. الان 8-9 انتخابات هستش که می‌بینید، تأسیس جمهوری اسلامی، قانون اساسی، همه پرسی تقنینی، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی شهر و روستا، اینا 8 نوع انتخاباتیه که تو ایران اتفاق میفته. از لحاظ سلامت انتخابات، این جمله رو شما بفرمایید جمله کی هستش؟ انگلیسی ها این امر را کاملا عادی و طبیعی میدانستند که انتخابات در ایران مطابق نظر و خواسته های خودشان صورت بگیرند. در زمان جنگ جهانی دوم انتخابات ایران به این صورت انجام می گرفت که مثلا صبح مستشار سفارت انگلیس با لیستی حاوی 80 نامزد نمایندگی مجلس به دیدار نخست وزیر می رفت و بعد از ظهر همان روز کاردار سفارت شوروی نام 12 نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست وزیر می داد. این جمله به نظر شما جمله کیه؟ هستند. محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ خودش واضح داره میگه انتخابات سلامت نداشت. اسدالله علم میگه دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر آزادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل و نامزدهای خود را از صندوق بیرون می آورد. بحث ما اصلا این نیست، بحث ما مشارکت در انتخابات. این انتخابات ریاست جمهوری، 4 تا کشور در دنیا اینها انتخابات تصویر دارید یا ندارید؟ بله اگه زحمت بفرستید. چهار تا کشور دنیا اصلا انتخابات ندارن، مثل چین و عربستان و این کشور اصلا انتخابات ندارن، اونه که یه سری کشورها انتخابات ریاست جمهوری ندارن. انتخابات ریاست جمهوری ندارن یعنی چی؟ یعنی اینا انتخابات پارلمانی دارن، اینا مجلس انتخاب میکنند، مجلسشون نخست وزیر انتخاب میکنند. تصویر آمده؟ بله. شما نگاه بکنید اینا که رنگشون سفید هست، اینا انتخاباتاشون انتخابات های پارلمانی هست. خب رنگ ایران در انتخابات ریاست جمهوری میبینید رنگ قابل قبولی هستش. این انتخابات های مجلسه. خب درست رنگ مشارکت در ایران از 50% بیشتره، اما به هر حال یه سری کشورها رنگش از ایران پررنگ تره، مثل کل کشورهای آمریکای جنوبی، مثل استرالیا، مثل مکزیک، مثل ترکیه، مثل کانادا. در این کشورها رنگش از ما پررنگ تره، مشارکت بیشتر. خب اولین چیزی که به ذهن میاد که واضح هم هست، حرف درستی هم هست، اینه که خب بابا انتخابات مجلس ما کجا؟ انتخابات مجلس مثلا در کانادا کجا؟ چرا؟ چون اونا نخست وزیر انتخاب میکنه. یه انتخابات دارند هم مجلس هم نخست وزیر. طبیعیه که ما انتخابات ریاست جمهوری خودمون رو و انتخابات مجلس اینا یکی کنیم، چون انتخابات درجه 1 ما داریم ریاست جمهوری، انتخابات درجه 2 ما مجلسه. اما دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی این تصمیم انتخابات در 27 کشور دنیا اجباریه. اینا باید در انتخابات شرکت کنید. دقیقا همون کشورها رو نگاه بکنید، کل کشورهای آمریکای جنوبی، مکزیک، ترکیه، استرالیا. یعنی این طرف که نگاه میکنید میبینید توی آمریکای جنوبی فقط همین دوتا کشور، یکی دوتا کشور هستش که رنگش کم رنگه. دقیقا همون یکی دوتا کشور هستش که انتخابات درش اجباری نیست. اینایی که اجباری اینا باید در انتخابات شرکت کنن. اتفاقا روز به روز مشارکت در اون کشورها هم داره کم میشه. از 40 ساله داره روز به روز انتخاباتشون کم رنگتر میشه. حالا ممکنه که سوال کنه بگه اگر اینا در انتخابات شرکت نکنن چی میشه؟ هیچی، جریمه میشه. پنج نوع جریمه دارند. مثلا استرالیا جریمه 1 و 2 رو داره. نمیدونم بلژیک که بیشترین مشارکت در انتخابات رو داره جریمه 1، 2، 4 و 5 رو داره. برزیل جریمه 2 رو داره. مصر جریمه 1 و 2 رو داره. همینجور دونه دونه کشور رو نگاه میکنی، ایتالیا جریمه 5 رو داره. خب جریمه چی هست؟ از حذف 3 ماه حقوق گرفته تا جریمه مالی، تا اینی که فرزندانش رو نمیتونن دیگه مدرسه دولتی بذارن، تا اینی که از امکانات اجتماعی نمیتونن استفاده بکنن، تا اینکه از کشور تا چند ماه نمیتونن خارج بشن، تا اینکه باید گواهی بیارن که به چه دلیلی شرکت نکردن، تا امثال اینجور چیزایی. تا چند سال پیش اینها زندان هم داشتن دیگه، الان ندارن. خب داشتن. انجمن جهانی اقتصاد WEF یک گزارش رو منتشر میکنه، گزارش خیلی مهمیه که میگه رابطه بین سطح اقتصادی مردم و مشارکت در انتخابات. میاد در اینجا ثابت میکنه، میگه کسانی که مشارکت بالای ثروت بالایی دارن، این کام یعنی کسانی که ثروتشون بالا هستش، اینا بیشتر در انتخابات آمریکا شرکت میکنن. تو ایران چجوریه؟ دقیقا برعکسه، بیشتر مستضعفین در انتخابات شرکت میکنن. توی آمریکا چرا اینجوری هستش؟ دلیلش این هستش که پولدارا میدونن که شرکتشون در انتخابات چه تأثیری میتونه بر اقتصاد شخص خودشون بذاره. همین تو همین گزارش مفصل به اون میپردازه، انشالله تو قسمت عدالت در بحث توصیه ها من اونجا عرض میکنم که چجوری هستش که در آمریکا رأی مردم هیچ تأثیری در عملکرد کنگره و امثال اینا نداره، چه اتفاقی میفته. خب چهارمین دستاورد و برکتی که آقا میفرمایند ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم است. یه چیزی که ما زیاد در رابطه با اون صحبت میکنیم، تو منبرامون هم زیاد بهش استناد میکنیم و اتفاقا مظلومیت امیرالمومنین رو هم نشون میده، این است که یه کاری که معاویه انجام میداد این بود که مردم رو در جهل نگه میداشت، به حدی که وقتی آمدند به مردم شام گفتند علی در مسجد در حال عبادت کشته شد، چی گفتند؟ گفتند مگر علی نمازم میخونده؟ چه اتفاقی افتاده که امیرالمؤمنینه، کسی که اگر تمام عبادات جن و انس توی یک کفه قرار بگیره، عبادات او که سر جای خودش، یه دونه ضربت شمشیرش این طرف قرار بگیره، بازم اون ضربت شمشیر سنگین تر میکنه اون کفه رو، چی شده که میگن مگه نمازم میخونده؟ معاویه مردم رو در جهل مطلق نگه میداشته، اصلا اجازه نمیداده مردم متوجه بشن. یه داستانی از داستان مشهوری خیلی هم قشنگه که یه شخصی از کوفه بلند شد رفت شام، یکی از این شامیان شتر مرد کوفی رو گرفت، گفت این شتر مال منه. مرد کوفی گفت چی؟ شتر خودمه. دعوا بالا گرفت، رفتن پیش معاویه. معاویه به این مرد شامی گفت تو شاهد داری؟ گفت بله که شاهد دارم. رفت 50 نفر رو آورد، همه شهادت دادن که این ناقه مال مرد شامیه. هم شتر رو گرفت داد به مرد شامی. این مرد کوفی گفت اینا بر چی شهادت دادن؟ اصلا این ناقه نیستش، این شتر نره، این 50 نفر دارن بر چی شهادت میدن؟ معاویه گفت همین که حکم کردن. بسته داشت گفت بیا جلو، گفت رفتی کوفه به علی بگو. معاویه گفت دارم با 1000 نفر به جنگش میام که فرق شطور نر و مانده رو تشخیص نمیده. ببینید چجوری مردم در جهل قرار گرفتن. یک کتابی هست، کتاب زیبایی ها و زشتی های کربلا. این 10 موضوع منبره برای این که سطح، یعنی هدف نوشتنش این بوده که سطح سخنرانی منبری ها یکم از امور فردی به امور اجتماعی تبدیل بشه، یا تو حلقه صالحین، یا حلقه معرفت، یا کمی بتونن حرفای یک فصل اون بحث جهله. یه سری داستان ها در رابطه با جهل و امثال اینجور چیزا آمده. من یه دونه داستانش رو عرض بکنم خدمتون، خیلی داستان عجیبی. مثلا گاهی وقتا شما میرید این طرف اون طرف، یک دفعه بین دو تا نماز میگن حاج آقای فلانی تشریف آوردن، از آقای یک دو دقیقه صحبت بکنید. این صحبت خیلی قشنگی که آدم بخواد یک صحبت دو دقیقه داشته باشه. معاویه زودتر به منطقه صفین رسید. خب منطقه استراتژی یعنی کنار آب رو از آن خودش گرفت. موقعی که حضرت آمدند آب رو بر حضرت علی علیه السلام تحریم کرد. حضرت هم شبانه و چند تا از فرماندار رو فرستادن آب رو گرفتند. برای معاویه خیلی سخت بود این جریان. یک نقشه ای کشید، یه نامه فرستاد داخل لشکر امیرالمومنین. این نامه دو خط بیشتر نبود، اما کار خودش رو کرد. نامه این بود: این نامه ایست از برادر خیرخواه شما. معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند. هرچه سریعتر کنار آب را خالی کنید. ولوله‌ای در لشکر علی افتاد. نقل مکان نقل محافل شد. گفتند باید اینجا رو خالی کن. حضرت رفت بالای بلندی گفت چی دارید میگید؟ آب دست ما هستش، معاویه نمیتونه این کار رو بکنه. گفتن علی جان تو از اول هم میخواستی ما رو بکشتن بدی. خیمه ها رو جمع کردن رفتن. حضرت فرمود پشیمون میشید. به محضی که رفتند معاویه آمد کنار آب خیمه زد و این درس همیشگی تاریخ امت اسلام: ملت جاهل، ملت شایع پذیر بازیچه دست دشمنش خواهد بود، هرچند که رهبرش علی و فرماندهش مالکش در باشه. مردم اینجوری در جهل قرار می گرفتند. نمونه های جهل در طول تاریخ خیلی زیاده، خیلی زیاده. دشمن هم همین کاره می کنه. دشمن مردم رو تو جهل نگه می ده. کلن دو نوع حکومت در عالم بیشتر نیست. یک حکومتیه که مردم رو در جهل نگه میداره بتونه حکومت کنه. دوم یک حکومت این هستش که مردم رو به بصیرت و علم دعوت میکنه که بتونه حکومت بکنه. حضرت علی چقدر مردم رو به علم و دانش و بصیرت سفارش میگه؟ معاویه چه کار میکرد؟ به جهل. خب این جریان مال 1400 سال پیش که فقط نیست، الان هم وضع دنیا همینه. الان هم سلاطین دنیا مردم رو در جهل کامل قرار میدن، به حدی که شما باورتون نمیشه بعضی چیزها رو من اگر عرض کنم. دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا یه نظرسنجی انجام داده، از مردم آمریکا پرسیده، گفته توی کشور شما 3 قوه وجود داره، اسم 3 قوه رو بگید. فکر میکنین چند درصد از مردم آمریکا اسم 3 قوه شون رو دونستن؟ 36%. 35% حتی اسم یک دونه قوه رو نتونستن بگن. آمریکا، این باتریش هم داره تموم میشه اگر مثل چراغش خاموشه اگر زحمت بگیر. مردم آمریکا تماما تصورشون این است که 1/3 ثروت آمریکا داره به کمک‌های خارجی اختصاص پیدا می‌کنه، یعنی آمریکا داره به کشورهای دیگه کمک می‌کنه، یک کار بشر دوستانه. در صورتی که پایین‌ترین حد بودجه آمریکا در بحث کمک به کشورهای دیگه هستش. یک کتابی هست پروفسور الیاسامین نوشته به نام دموکراسی و جهل سیاسی. آدم افسوس میخوره چرا این کتابا ترجمه نمیشه. یعنی یکی از بیشترین افسوسایی که ما میخوریم تو این فضا این هستش که چرا کسانی که غربگرا هستند تمام انتشاراتشون اختصاص به کتب ترجمه‌ای در حمایت از غرب داره، اما انتشاراتای حزب اللهی، کسانی که دارن کار حزب اللهی انجام میدن، اصلا تو وادی ترجمه کتابای ضد غربی نیستن. یعنی شاید تا الان ما تو این پژوهشمون مجبور شدیم 40 یا 50 تا کتاب رو همینجوری ترجمه کنیم، ولی خب چون ترجمه دقیقی نمی‌کنیم، همینجوری می‌خونیم که به اون نقطه خودمون برسیم. یکیش هم این کتابه. واقعا عجیبه. حالا این کاری که داریم انجام میدیم ان شاءالله تا یکی دو سال دیگه می‌خوایم واحد ترجمه رو را بندازیم. اصلا سالی 10 15 تا کتاب ترجمه کنیم بدیم به مردم بدونن فضا چیه. برای چی لازم باشه که حتما خودمون کتاب بنویسیم؟ اون کتابی که بقیه نوشتن. اینا رو برداریم ترجمه کنیم. پروفسور ایلیاس سامین تو این کتابش ثابت میکنه که مردم آمریکا چجور در جهل عجیب غریبی به سر میبره. خیلی نظرسنجی مختلفی رو میاره. یک قسمتش این است، میگه سال 1964 که وسط جنگ سرده، یعنی بلوک شرق و غرب این بر به رهبری آمریکا، این بر به رهبری شوروی، همه جوره دارن با هم میجنگن، یعنی تا میتونن دارن تهدید میکنن هم. فقط 38% مردم آمریکا میدونستند که شوروی جزء کشورهای ناتو نیست. دونید این یعنی چی؟ ناتو چرا شکل گرفت؟ برای حمله و مقابله با شوروی. بذارید با زبون ساده تر عرض کنم، انگار وسط جنگ 33 روزه اغلب مردم ایران تصورشون این باشه که اسرائیل جزء کشورهای محور مقاومته، یعنی حزب الله و اسرائیل دارن با یک کشور دیگه میجنگن. حالا اون کشور چیه دیگه؟ دارن میجنگن دیگه. آمریکا داره با شوروی میجنگه. اغلب مردم آمریکا فکر کردن که شوروی با آمریکایه، دارن با یک کشور دیگه میجنگن. و از اون عجیبتر، در پایان جنگ سرد سال 1984، یعنی حالا دورانی هستش که شوروی فروپاشی داره صورت میگیره درش، اغلب غریب به اتفاق مردم آمریکا نمیدونستن که اسم رهبر شوروی میخائیل گورباچوف. یعنی انگار ما جنگ 8 سالمون تموم بشه مردم ایران ندونن که رهبر عراق صدام بوده اسمش. اینا با هم تو جنگ بودن. تو این کتاب آمده مهمترین همپیمان آمریکا تو دسته تجاری آلمانه. فقط 7% مردم آمریکا میدونن که اسم رهبر صدر اعظم آلمان کیه؟ مرکل. باورتون میشه بعضی چیزای دیگه عرض بکنم؟ طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا جنگ با افغانستان، که هم طولانی ترین هم پرخرج ترین. اغلب غریب به اتفاق مردم آمریکا نمیدونن که آمریکا داره با افغانستان میجنگه. یک دلیلش میدونین چیه؟ 3 شبکه خبری مهم آمریکا داره. یکی ABC نیوزه، یکی CBS نیوزه، یکی NBC نیوزه. 3 شبکه مهم خبری. فکر میکنید تو این 20 سال چند هزار ساعت به جریان افغانستان اختصاص دادن؟ 32 دقیقه و 3 ثانیه. میدونین چرا مردم آمریکا اصلا نباید چنین چیزی رو بدونن؟ مثلا NBC نیوز 7 دقیقه و 11 ثانیه فقط به جریان جنگ با افغانستان پرداخته. بین تمام توییتایی که ترامپ تا حالا زده، فقط یه دونه توییتش در رابطه با جنگ افغانستان. ببینید چجوری مردم نباید خبردار بشن. مردم خبر از این چیزی میزنن. فضای مجازی گسترش پیدا کرده، اما چون مردم دغدغه چنین چیزی رو ندارن دنبالش نمیرن. مثل اینکه الان میلیاردها میلیارد شاید مطلب تو اینترنت، ما دنبالش میریم، ما اون چیزی که دغدغه داریم میریم داخلش. اینا دارن به مردم دغدغه میدن که دغدغه چی باشه. خب بزرگواران، حالا این به ما چه مربوطه؟ به ما چه؟ ارتباطش به ما این استش که دقیقا جهل سیاسیشون رو بر ضد ما استفاده میکنند. آره اینی که چقدر دشمن ایرانن و همسایه‌ها کار نداریم. موقعی که آقا نامه لتر فور یو، نامه به جوانهای غرب رو نوشتن، این دختره که خانمای مظلوم رو تو جهل نگه داشته به کشف حجاب دعوت میکنه توی آمریکا، این خانم بر میداره عکس آقا رو میبره تو دانشگاه های آمریکا، بالا میگیره میره توی جمعی با میسته، میگه این کیه؟ یک نفر رو میشناسه، یک نفر آقا رو نمیشناسه. یکی میاد میگه من میشناسم، بعد میگه فکر کردیم رئیس دانشگاه مونه. نه، رئیس دانشگاه به شکل دیگه بود. یکی دیگه میاد میگه این نیتانیاهو نیست؟ بعد این بیوجدان هم میگه نزدیک شدیم. آخر میدونی چه نتیجه میگیره؟ میخواد بگه کی شما رو میشناخته؟ خب الان ما رو نمیشناخته، نیتانیاهو رو چرا نشناخته؟ این ایراد ما نیست، ایراد جهل سیاسی اونا هستش که اصلا خبرگزاریاشون به این مباحث نمیپردازه. نه اینکه توی ایران هیچ زمانی جهل سیاسی صورت نمیگیره. ببینید حکومت بنائش بر این استش که مردم از جهل سیاسی خارج بشن، اما صرفه بعضی از دولت‌ها این استش که مردم تو جهل سیاسی قرار می‌گیرن، این کار انجام میده. مثلا می‌بینید مردم رو سرگرم کنسرت، ورزشگاه رفتن خانم‌ها، دوچرخه سواری خانم‌ها، یک چیزایی می‌کنه که ضعف خودش بتونه جبران بشه، مردم متوجه نشن که این کار نکرده. برای همین اگر تو این مدت ها دیدید گفتن این چیزها رو، بگید آقا جمهوری اسلامی به درد نمیخوره. چرا؟ چون نذاشته ما بریم ورزشگاه. شما بگید درست میگید، جمهوری اسلامی هیچ دردی نمیخوره. بگو توی 6 سال چیکار کردی؟ اگه گفت خانم ها همه باید برهنه باشن، بگید منم همین میگم. بگو 6 سال چیکار کردی؟ ای گفت آقا نمیدونم مشکل توی کشور ما فلانه، بگین تو راست میگی، کشور ما بدترین کشور. این 6 ساله چه کار کردی؟ سیاست معاویه ها و طاغوت ها و نمیدونم خیلی غربگرها اینا بر همینه، کار نمی کنند اما ذهن مردم رو خوب مدیریت میکنند. چنان قشنگ ذهن مردم رو مدیریت میکنند که آدم باورش نمیشه که بتونن یک جریانایی رو چنان عوض بکنن که واقعا اینا استادن تو اینجور چیزا. یعنی حالا کشور خودم رو عرضه میکنم، خیلی کشورهای دیگه واقعا شیطون باید دو واحد پاس کنه دست اینا. یک چیزایی به ذهن اینا میاد که مثلا شیطون این چنین چیزایی به ذهنش نمی آمد. یعنی اینا اینجوری هست، فضای رسانه رو عجیب مدیریت میکنه. یعنی اینا یک خبرگزاری مهمی به من میگفت، میگفت اینا خودش مسئول بودا، خودش هم خیلی حزب‌اللهی نبودا، داشت به من میگفت که شما این پروژه عظیم رو انجام دادید چرا موفق نمیشید. ایشون داشت دل برای من میسوزون، میگفت چون شما پول برای رسانه نمیدید. بعد میگفت دولت به ازای هر چقدر تو این 6 سال کار کرده، هر پروژه دو برابرش رو به ما رسانه‌ای داده که اینو تبلیغ کنیم براش. بعد میگه شما هم باید همین کارو بکنید. داشت به عنوان نمونه به من میگه، یعنی به عنوان یک کار خیلی خوب دولت یا مثلا شهرداری مشهد خصوصا، که میگفت مثلا هر میگفت یه پل افتتاح کرده مثلا 200 میلیون تومان، 400 میلیون تومان فقط به ما داده که ما بتونیم کار رسانه‌ای انجام بدیم. بعد الان کار نداره. از اون طرف آقا می‌فرمایند خدا لعنت کند آن دست‌هایی را که تلاش کردند و می‌کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. کشوری که جوانش سیاسی نباشد اصلا توی باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمیفهمند، جریان های سیاسی دنیا را نمیفهمند و تحلیل درست ندارند. مگر چنین کشوری میتواند بر دوش مردم حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد کند؟ بله، اگر حکومت استبدادی باشد میشود. حکومت های مستبد دنیا صرفشان بر این است که مردم سیاسی نباشند. 5 مورد که از همه هم چالشش بیشتر هست، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. چیزی که فضای مجازی تو ذهن مردم آورده، چه میخواد این وری باشن، چه اون وری باشن، چه حزب اللهی باشن، چه نباشن، چه عاشق نظام باشن، چه نباشن، یه چیزیه که آقا وضع اقتصادی نسبت به زمان شاه بدتر شده. یه رو دیگه همه اذعان دارن. یه خاطره داغ داغ براتون نقل بکنم. دیشب یه جایی بودیم، بعد 2-3 نشسته بودن، داشتن از جمهوری اسلامی بدی میگفتن و از شاه خوبی. میگفت خدا رحمتش کنه اون زمانی که بودی. من برای اولین بار شاید در عمرم گفتم بابا یه بارم جواب ندم، بذار ببینم این مردم بخون چیا بگن دقیقا، بذار ببینم دقیقا حرفشون چیه. برای من الان جواب بدم که دیگه وزده میشه، بذار ببینم چی میگه. بعدی بنده خدای پیرمردی بود، شاید نزدیک 70 سالش بود، خیلی دلم براش سوخت. آدم آخر عمری اینجوری خودش رو انجام بده آدم دلش میسوزه. ایشون میگفت آقا ما زمان شاه ثروت عجیبی داشتیم، الان هیچی نداریم، برد خوردن بچه همونم اینجوری هن. اون موقع همه میخوردند، اعلی حضرت هم میخورد، الان فقط یه نفر داره میخورم. اینجوری داشت میگفت، من اونجا گوش میدادم برم چی می. بعد صحبتشون عوض شد، اصلا یه فر رفت تو وادی اینکه آقا قدر جوونیتون رو بدونید، و جوون بودیم ما، جوون بودیم و شما جوون بودیم. اینجا داشت از این چیزا میگفت. بعد یه دفعه گفت الان، بعد باز یه دفعه بحثش رسید به بحث پزشکی و اینا، گفت ما خیلی من یعنی لباس تنم نبود، باید بگم تو استخر بودیم، یعنی خیلی بحثیم. بعد البته چون تو سنا بودیم، اگر ریشای ما خونده هر جا میریم مثلا طرف میگه آجا یک سوال داشتم، دست میزنم اما من اشتباه سرم نمونده باشه، نمیدونم. این الان آجا بابایی آجا مخابره نکنیم، این دیشب توی جلسه نمیای میری استخر، آجا جریان داشته، جریان پای انقلاب بود. بعد هیچی بنده خدا داشت میگفت، یه دفعه گفت آقا من یکم افراط کردم تو غذا خوردن، 3 صبح جگر خوردم، ظهر و شبم گوشت خوردم، الان بدم شده دیگه آمدم اینجا. بعد نه براستم شکل پولداری هم نبود بنده خدا آمدیم. بعد آخه من 2 به بچه‌م قول داده بودم پریشم، اینقدر گریه کرد دلم براش سوخت، گفتم آقا همه کاره رو تعطیل کنم یه ببرم دیگه، تا باز 2 دیگه میخوام امنیت داشته باشیم. بعد من یه سوال کردم ازش، فقط گفتم ماجرات ماشاءالله خوب بنیه‌ای دارین، جوان بودید چه جوری می‌خوردید؟ معلوم شه خیلی پولدار بودید تو جوانی. گفت نه آقا جان، تو جوانی اصلا نون نداشتیم بخوریم. هم تا یه گفت فهمید چی گفته و من چی بهش گفتم دیگه، هیچ اصلا یعنی تا یه 2 هیچ صحبتی از هیچ جا بلند نشد، یعنی همه فهمیده بودن الان چی شد، هیچ کسی چی نگفت. بعد که داشتم میامدم بیرون گفتم ایشالله شما با اعلی حضرتتون مشهور بشید، ما با امام خمینیمون مشهور بشیم دیگه. بعد طرف خیلی فوش داد دیگه اونجا. بعد ارزمی و واقعا عموما همین چنین چیزی تو ذهنشون ها، عموما همینه. یعنی حتی پیرمردای بعضی از حالا خیلی هاشون که آدم مذهبی و مقید و مؤمنی هست، بعضی هاشون موقعی که به بچه هاشون میرسن میگه پسرم تو نمیدونی ما به چه سختی تو رو بزرگ کردیم، نه آب بود، نه برق بود، نه گاز بود، هممون تو یک اتاق زندگی میکردیم، سال 1 گوشت میخوردیم، برنج به ندرت هر چند ماه 1 میخوردیم، نون نبود بعد میرفتی نون اینجوری میگرفتی. بعد به ما آخونده که میرسن، ما صبح زور شب گوشت میخوردیم، ما تو ماشینمون در داشبورد رو که باز میکردیم پسته ها و اینا همیشه شور میریخت اونجا، اصلا توی اونجا ما بنزین مفت، بنزین کسی پول نمیداد برای آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، اصل عالی. من اینجوری شما دقیقا نگاه بکنید وقتی میخواد با بچهش صحبت کنه چه از سختی های عجیب غریب میگه، موقعی که با شما میخواد صحبت کنه چی میگه. کار نداریم. زمان شاه وز چی بود؟ اجازه بدید از معتبرترین کتاب های علمی دنیا که همین الان اساتید غربگرای دانشگاه به دانشجوهاشون برای که جمهوری اسلامی رو بزنن میگن این کتاب ها رو بخونید. بذارید از همونا بگم چی دارن میگن. خب فیتزجرالد، ایشون یک نویسنده خیلی معروف آمریکایی، خانومه خیلی معروف آمریکایی است، سال 1153 میاد ایران، یک مقاله‌ای می‌نویسه در مجله هارپر چاپ میشه همون موقع. عنوانش این بوده که به شاه هر چه می‌خواهد بدهید. تو فایل جدیدمون داریم متن انگلیسیش رو، اصلا خود مقالهش رو آوردیم. ایشون این جمله رو میگه، یعنی دقیقاً چند سال به انقلابه؟ 4 سال به انقلاب. میگه وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد، به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده. ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی، و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور نه آموزگاران سرازیر شده است. آبراهامیان دیگه معروفه و کتاب تاریخ ایران مدرنش تو دانشگاه تدریس میشه. غربگرا هم عجیب ارادتی به شخص دارن. میگه انقلاب سفید محمد رضا پهلوی و در پی آن رونق درآمد نفت به جای پاسخگویی به انتظارات عمومی موجب افزایش نارضایتی‌های گسترده شد. درست است که اجرای برنامه‌های اجتماعی در بهبود وضعیت آموزشی و امکانات بهداشتی بسیار مؤثر بود، اما این نکته نیز صحت دارد که ایران پس از 2 دهه یکی از بدترین کشورها در بخش مرگ و میر کودکان و نسبت پزشک به بیمار در خاورمیانه بود، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های آموزش عالی مربوط به این کشور بود. افزون بر این 68% از جمعیت بزرگسال بی سواد بودند، 60% از کودکان نمی توانستند دوره دبستان را به طور کامل طی کنند و تنها 30% از داوطلبان کنکور می توانستند وارد دانشگاه شوند. در این میان شمار افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور رو به رشد بود. در دهه 70 یعنی سال 1350 شمار پزشکان ایرانی مستقر در نیویورک بیشتر از شهرهای غیر از تهران بود. اصطلاح فرار مغزها نخستین بار برای ایران به کار گرفته شد. ایشون در جای دیگه ادامه میده، میگه مثلا ثروت همانند یخ در آب گرم در فرایند دست به دست شدن ذوب میشد و نتیجه آن نیز چندان تعجب‌آور نبود. در دهه 1950 ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابری درآمد بود، اما بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه 70 موقع نزدیک انقلاب به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. یعنی روز به روز شاه وضع رو بدتر می‌کرده. هی به ما میگن آقا اگر راست میگید این 40 سال رو مقایسه میکنید، بیاین پهلوی رو هم بگید، بگید پهلوی از 40 سال قبل تا اون موقع چی شد. داره میگه روز به روز بدتر میشد وضع. میگه در سال 1330 بدترین کشور تو جهان سوم بوده، سال 1350 بدترین کشور جهان بوده، به یکی از بدترین کشور جهان تبدیل شده. بابا این آبراهامیان داره میگه. یعنی کسی که بهایی هستش، کسی که عجیب روش سرمایه گذاری میشه. کتاب تاریخ مدرنش هم هست. یعنی چه شما خونده؟ توزیع عدالت، توزیع عدالت که دست آخونده نیستش. نه توزیع دیگه. ببینید یه زمانی میگید آقا شما بیمارستان آتیش زدید، خب توزیع عدالت که رفتی به این نداره، توزیع عدالت حکومت میده. یعنی میدونیم که چرا این وضع بدتر میشد، چون فروش نفت بیشتر میشد، ایران ثروتش بیشتر میشد. این ثروت رو به جایی که به مردم بده هی به 1% میداد، برای همین که الان تو ضریب جینی بهش میرسیم ان شاءالله. که این چه جوری بود؟ من نمیدونم چقدر باید صحبت کنم. یک پیامی از جانب شما فرستاده شده بود که من جلسه رو طولانی تر بکنم. چجوریه الان برنامه دقیقا؟ خب الان یعنی تمام ده دقیقا. چشم. شما اگر اجازه من بدید یک 20 دقیقه به جای 10 دقیقه فرصت بدید من قسمت عدالت رو کلا تموم بکنم. باز صلاح دونستید معنویت رو الان میگم میتونم اجازه بس باز این قسمت تموم بشه من با سوال میکنم ببینم چی شما نظرتون است. من الان ادامه میدم. جان فوران شاید جزء معتبرترین کتابهایی که غربگرها روش استناد میکنن برای قدرت پهلوی کتاب مقاومت شکننده ای از جان فوران. ایشون که هم جامعه شناسه که میدونین جامعه شناسه کلن تفکر یعنی تفکر ایران رو عرضه میکنم فضای جامعه شناسی تفکر غربگرایی هستش و استاد دانشگاه کالیفرنیا آمریکا هم هستش. ایشون میگه به رغم ایجاد مدرسه های روستایی توسط سپاه دانش تنها 15% روستاییان در سال 50 از تحصیلات ابتدایی برخوردار بودند. در سال 1354 60% مردان و 90% زنان روستایی بی سواد بودند. در سالهای دهه 50 96% روستاها برق نداشتند. ایشون باز همین رو ادامه میده میگه 64% شهرنشینان در سال 51 تا 52 دچار سوء تغذیه بودند و این در مقایسه با 42% در روستا رقم بسیار بالایی است. آمار و ارقام بهداشتی نشان می‌دهد که بر تعداد تخت‌های بیمارستان، کلینیک‌ها، پزشک و پرستار افزوده شده، اما در سال 56 ایران هنوز در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک و بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال و پایین‌ترین نرخ نسبت تخت بیمارستان به جمعیت را دارا بوده است. ایشون در ادامه میگه در سال 51 43% درآمد میانگین شهرنشین به مصرف مواد غذایی رسیده. اجاره ها در سال 39 تا 54 15 برابر شده است. در فاصله 53 تا 54 این هزینه 200% و در سال 54-55 100% افزایش داشته است. تعداد خانوارهای شهرنشین که تنها در یک اتاق زندگی می‌کردند از 36% در سال 46 به 43% در سال 56 افزایش یافته است. روز به روز مردم فقیرتر می‌شوند. یک نکته دیگه ای که میگن اگر شاه بود، اگر انقلاب نمی‌شد چی می‌شد؟ سوال دیگه. یه شخصی هست به نام فرد هالیدی. این فرد هالیدی نابغه‌ای بوده. و یکی ویژگیش که به 13 زبان دنیا صحبت می‌کرده. تخصصش هم خاورمیانه و اقتصاد ایران و کشورهای خاورمیانه و اطراف بوده. ایشون سال 1975 یعنی 4 سال به انقلاب یک مقاله‌ای می‌نویسه. این مقاله رو مجله هاتسون چاپش می‌کنه. که توی قسمت استقلال ما داریم عکس تصویرش هستش. ایشون این جمله رو می‌نویسه. دقیقا اگر انقلاب نمیشد چی میشد؟ میگه حتی اگر ایران به نرخ رشد پیشبینی شده یه حاصل از سیاست های اقتصادی حکومت پهلوی دست یابد، یعنی به تمام اون چیزایی که میخواد برسه، در سال 1985 اقتصادش از اقتصاد هندوستان بهتر نخواهد بود و حتی اگر از مکزیک عقب نباشد حد اکثر به سطح آن کشور خواهد رسید. یعنی اقتصاد ایران میشه اقتصاد مکزیک. خیلی تو راحتی ببینیم مکزیک چی شد بعد از 40 سال. ما اگر انقلاب نمیشد چی میشدیم؟ واضحه دیگه. ما که دعوا نداریم. ببینید اینجا. این مکزیک. این مقاله فرد هالیدی هستش. اینم فقر مکزیک. الان چقدره؟ 46% مردم مکزیک زیر خط فقره. یعنی خوشبینانه ترین حالت ما 50% زیر خط فقر بودیم. اینی که حالا الان چقدی مرز میکنه. اما جمهوری اسلامی. اولین شاخصه‌ای که بررسیش میکنیم شاخصه توسعه انسانی هستش. شاخصه توسعه انسانی یکی از مهمترین شاخصهای سازمان ملل و بانک جهانی. چرا اینقدر اهمیت داره؟ به خاطر که 3 مؤلفه مهم رو در هم ادغام میکنه یک شاخصه ازش میگیره. اون 3 چیه؟ 1 بهداشت، اهمیتش مشخصه. 2 بحث درسی، کیفیت درسی، و 3 کیفیت زندگی. این 3 رو در هم ادغام میکنه بهش میگه شاخص توسعه انسان. ما رتبه اولین کشور بین کشورهای ثروت، یعنی کشورهای با درجه بالا هستیم. ما 1 دیگه بریم بالا میشیم جزء کشورهای بسیار برخوردار. ما رتبه‌مون البته رتبه فوق‌العاده‌ای نیست، رتبه 60 دنیاییم. زمان شاه چندم بودیم؟ 120 بودیم زمان شاه. خب اللحاظ رشد تو این 40 چجوری هستیم؟ اولین و بالاترین کشور در رشد شاخص توسعه انسانی دنیا ما هستیم. اللحاظ رشد اولین کشور دنیا ما. اللحاظ رشد دنیا بالاتر نیستیم. خب مالزی هم که الان رشد کرده. خب شاخص چیش؟ شاخص جی دی پیش فقط. نه شاخص جی دی پی افزایش پیدا کردن چیز هنری. کدوم کشور؟ اندونزی میگید یا مالزی؟ سنگاپور؟ بیان الان آمار فقرش بهتون نشون بدم چقدر وحشت نکه. نه اینجوری نیست واقعا. خب آمارش بذار ببینم، آمارش هست اینجا یا تو کتاب آورده؟ اندونزی، سنگاپور رو تو این نداشتیم ولی آمارش رو داریم. مثلا میخوام بگم کشور معروف دنیا که دارن میگنم اندونزی که خودش خیلی کشور ثروتمندی حساب میشه. شما نگاه بکنید فقط 4 در اندونزی از 100 نفر جمعیتو بیشتر ثروت دارن. بعد تو ایران چی تصور میشه؟ اینی که کشور اندونزی کشور خیلی ثروتمندیه، مثل ژاپن، مثل کره. مهمترین کارخونه های کره مگر مال 1-4 خانواده نیستش؟ خب مگر اگر یک کشوری ثروتمند بشه به معنی هستش که مردمش هم ثروتمندن؟ ما نگفتیم الان همه مردم فقیرن اونجا و ما خوبیم، اصلا چه چیزی رو عرض نکردم. میخوام بگم اون چیزی که تو ذهن است رو ببین. مالزی چه راه دوری بریم ببینید این آمار مالزی. 0.4% ثروتمند کشور مالزی مالک نیمی از موجودی تمام حسابای بانکیشن. مردم که از داخل نگاه میکنن فکر میکنن خیلی اونجا ثروتمنده. بابا اینی که 5 ثروتمندن یا 10 این از این. بذارید به همون قسمت الان باورش میشه. چیه ایران؟ ایران چی؟ چجوریه؟ اینطوریه یعنی چجوریه؟ خب حالا آقای قالیباف یه چیزی گفت، حالا قرار نیستش خیلی جدیش بگیریم اون جمله رو. منبعی دارید سر این جریان؟ خب خالی. خب حالا خب باشه این. خب این ما که نگفتیم پولدار نیستش تو ایران. خب نه چجوری باید حساب بکنیم؟ ارزمانیه که حرف شما کامل درسته. ما که نمیگیم مشکل طبقاتی و اینا نداریم. چجوری باید حساب بکنیم اینا رو بفهمیم؟ ببینیم مثلا توی دنیا چجوریه، ایران چجوریه، یا زمان شاه چجوری بوده، الان چجوری بوده. ایران الان بهش میرسیم. اتفاقا کشور سنگاپور، مالزی، اندونزی، ژاپن، کره بیشترین مشکلات رو تو بهداشت دارن. میدونین چرا؟ دلیلش این هستش که اینا مجبور شدن از بانک جهانی وام بگیرند. چون میخواستن باز پرداخت وام رو بدن نتونستن بدن، نمیتونستن اعلام ورشکستگی بکنن. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول شرط کرد که باید خدمات حمایتی رو بردارید. همه خدمات حمایتی رو برداشتن. حالا الان عمر فقرش رو بذارید میرسیم. بله بله لونه کسی چی فرمید؟ او که بحث مفصله انشاءالله توی قسمت تو قسمت عدالت تو قسمت اقتصاد توی توصیه بهش میرسیم که اصلا مردم از این چیزا خبر ندارن، نمیدونن که کشورهای دنیا مثل کره چجوری یه دفعه پرکارخونه شدن و بعد فایدهش برای مردم چی بود، آیا فایده داشت یا ضرر داشت. اینا بحثه، یعنی آدم تأسف از اینجور چیزا میخوره که اصلا میاد میگه رشیدپور تو حالا خورشید میاد جلو من میگه که بجاش تلویزیون پاناسونیک رو میز رئیس جمهور آمریکایه، که من گفتم مگه شما دیدی ارزمیه که خب باشه، بحثمون این است که چی به مردم رسید. ما تمام حرفمونیه، ما میگیم آقا این پیشرفته یک کشور چیش به مردم رسید. اگه به مردم رسیده خوبه، اگه به مردم نرسیده حالا شما معتبرترین ها رو داشته باشید. این رو ما تو قسمت اقتصاد مفصل میاریم، بعد اعترافای خودشون یا اینا رو هم انشاءالله عرض میکنیم خدمتون. تحصیلات ابتدایی، ما پایین ترین حد تحصیلات ابتدایی دنیا رو داشتیم قبل از انقلاب، الان جزء بالاترین تحصیلات ابتدایی دنیا رو داریم، از روسیه از آمریکا بالاتر. تحصیلات متوسطه ما چقدر افزایش پیدا کرده، تحصیلات دانشگاهی ما چقدر افزایش پیدا کرده، که به شبهه کیفیت علمی هم جلسه گذشته جواب دادن که چجوری کیفیت ما افزایش پیدا کرده، تو قسمت دوم عرض کرد. بهداشت و سلامت، آمار سرطان دنیا از این آمار WHO هستش، آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره، قسمت‌های مختلف اروپا، رژیم غاصب صهیونیستی، میانگین جهان و ایران. لحاظ درصدی جز پایین‌ترین آمار خودکشی، آمار سرطان دنیا هستش. البته مواظب باشید بزرگواران، نمی‌دونم آلودگی‌ها و تراریخت‌ها و پالم و مال این چیز می‌ذارم، مواظب باشید اینا همش سرطان درسته. مرگ و میر بر اثر سوء تغذیه، در دنیا از هر 100,000 نفر حدود 5 نفر از دنیا میره. ایران 30 سال پیش 2 نفر از دنیا میرفته، آمریکا 1 نفر. آمریکا همون 1 نفرش رو نگه داشته، ایران شده تقریبا نیم نفر از هر 100,000 نفر. مرگ و میر بیماری بر اثر سکته مغزی، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال چقدر پایین تر از دنیا است. امید به زندگی، یکی از مهمترین شاخص‌های بهداشت امید به زندگی است. امید به زندگی به این معنا نیست که مردم امید دارن چقدر عمر کنن، امید به زندگی یعنی میانگین عمر افراد در جامعه. خب میگن اگر شاه بود چی میشد؟ ببینید شاه موازی دنیا داشته جلو میامده با پایین تر از این اواخر هم که رفته پایین. اینجا انقلاب میشه سال 1979، اینجا انقلاب میشه خودتون استاپ کنین. اینجا بعد از انقلاب چقدر میانگین عمر افراد در جامعه افزایش پیدا کرده؟ کل دنیا توی 40 سال رشد کرده، ما رشدمون خیلی زیاد بوده. لحاظ رنگ ما جزو پایین ترین کشورها بودیم، الان بالا جزو کشورهای بسیار بالا هستیم، حتی بالاتر از روسیه و قزاقستان و ترکیه و عراق و کشورهای همسایه خودمون و کشورهای کنار آمریکا هستیم. چند تا کشور فقط از ما بالاتر هستن، مثل استرالیا، مثل کشور اسکاندیناوی و کشور هلند. دسترسی به برق موضوعش بانک جهانی هستش، که میانگین دنیا چقدر هست، ایران چقدر هست، 100% مردم ایران به برق دسترسی دارن. روستاها قبل از انقلاب 16% به برق دسترسی داشتن، یعنی قبل از انقلاب که میگیم یعنی یک سال بعد از انقلاب تقریبا همون دوران. الان تقریبا 100% روستاهای ایران به برق دست رسیده، که حتی بعضی ها... یعنی ما تو بعضی چیزایی رو خوب نمیدونیم ما، که ایران مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد هزینه کرده رفته دور افتاده ترین نقطه برای یه خانواده مثلا 40 خانوار برق زده. این عدالت جمهوری اسلامی رو نشون میده، دنیا اصلا چنین چیزی رو قبول نداره. آب آشامیدنی سالم، کرامت زن. خب چرا کرامت زن رو الان اینجا میاریم؟ چون بس عدالته. یکی از کارهایی که شاه انجام میداد این بود که کلا امکانات رو به آقایون میداد. 40 سال داره جمهوری اسلامی به خاطر اینی که به زنا ظلم میکنه هی میگن فحش میکنه. ببینید جمهوری اسلامی برای خانم‌ها چه کار کرد. اول نگاه سران دوتا حکومت به زن، شاه نسبت به زن نظرش چی بوده، امام نظرش چی. محمد رضا در مصاحبهش با خانم آرینا فلاچی میگه در زندگی یک مرد زن به حساب نمی آید مگر وقتی که زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانه خود را حفظ کرده باشد. شما زنان هرگز یک میکل آنج یا یک باخ نداشتید، یا حتی یک آشپز بزرگ، هیچ چیز بزرگی نداشتید. راستی شما در طی این مصاحبهایتان چند زن قادر به اداره یک کشور را دیدید؟ کلن نگاه شاه به زن زیبا و دلربا بودنه. خیلی خاطرات عجیبی نقل شده، اصلا آدم روش نمیشه بعضی چیزها رو نقل بکنه. یکی از معمولی تریناش اردشیر زاهدی داماد شاه میگه اعلی حضرت عاشق سینه چاک زنان متلایی بود، به حدی که وقتی در هواپیمای لوفتانزا نشسته بودیم یک زن متلایی رو دید دست و پای اعلی حضرت شروع کرد لرزیدن و ما چقدر هزینه کردیم که مثلا را هزینه کرد. حضرت امام میفرمایند زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ، زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شود. تا ادامه دیگه، تجسم و عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر بارقه رحمت و عطوفت رب العالمین است. شما زنان باید در همه صحنه ها و میدان ها آنقدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. حضرت آقا میفرمایند زن پیش خدای متعال مثل مرد است، در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست، در این جاده تکامل و تعالی آن که حرکت میکند انسان است، در حقوق اجتماعی و حقوق شخصی و فردی بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، در چند مسئله اختصاصی شخصی امتیازاتی به زن داده شده است، در چند مسئله امتیازاتی به مرد داده شده است، آن هم بر اساس اقتضاء طبیعت زن و مرد. این اسلام است، متین ترین، منطقی ترین، عملی ترین قوانین و حدود و مرزهایی که ممکن است انسان در زمینه مسئله جنسیت فرض کند. زن در غرب این کشورهایی هستش که خانم‌ها باید زحمت بکشن برن سربازی: سوئد، چین، نروژ، رژیم غاصب صهیونیستی. اگه یه خانمی اومد به شما گفت من ایران باید مثلا غرب بشه، بگید حالا اول سربازی تو برو بعد ما صحبتش می‌کنیم. خودکشی زنان آمریکایی نسبت به مردان آمریکایی چقدر افزایش پیدا کرد؟ این سخنرانی جیمی کارتر هستش که میگه در آمریکا یکی از کارهایی که در انجام میشه خرید و فروش زنا هست به بردگی جنسی. امروز 30 میلیون نفر در بردگی به سر میبرن. And the State Department reports that 800,000 نفر سالانه بین مرزها بین المللی فروخته میشن و به بردگی گرفته میشن. بیش از 80% زنانی هستند که به بردگی جنسی گرفته میشن. دیگه دوم زنان سرپرست خانواده. انشاءالله تو بخش معنویت توصیه‌ها یه بحثی رو داریم با عنوان فساد جنسی در غرب، که میگیم چند درصد افراد توی دنیا از راه نامشروع به دنیا میاد. خب تو آمریکا 40% از راه نامشروعه، توی فرانسه 60% فرزندان نامشروعه. این آمارشو میریم. خب حالا نکته این هستش که اینا بچه هایی که با پدر زندگی نمی کنن، اینا باید با مادر زندگی کنن. خب مادر باید بره سر کار، این میشه زن سرپرست خانوار. یک زنانی هستن که میرن کار میکنن، یه زنانی هستن که سرپرست اقتصادی خانوارن. این دوتا با هم متفاوته. زن سرپرست اقتصادی خانوار هیچ توجیهی نداره، چیز خوبی هم نیست. توی آمریکا 47% خانواده های آمریکایی سرپرست اقتصادیش با خانواده. توی اسپانیا 46%، توی فرانسه 49%، ایران 12%، همینش هم زیاد. اما جمهوری اسلامی در آموزش، ایران رنکینگ 1 دنیا هست در برابری حق تحصیل دختر و پسر در دنیا. ما رتبه 1 دنیا رو داریم. ما پایین ترین حد آموزش های در سواد خانوم ها رو داشتیم، الان بالاترین حد سواد خانوم ها رو داریم. خانم های 15 تا 19 سال بالاترین حد بی سوادی مال ایران بوده، الان بالاترین حد سواد مال ایران است. اساتید دانشگاه از کمتر از 15% به بیش از 30% رسیده. تحصیلات دانشگاهی خانم ها، تحصیلات متوسطه خانم ها، حوزه های علمیه خانم ها، دانشگاه ها و پژوهشکده های ویژه خانم ها، بهداشت و سلامت. متخصصین زن در ایران 15% خانم بودن، 85% آقا. آخرین آمار WHO مال سال 2006، 13 سال پیش. 40% خانم شدن، 60% فوق تخصص خانم ها 9% خانم بودن، 91% آقا. 15-16 سال پیش 30% خانم شدن و 70% متخصصین زنان و زایمان 84% آقا بودن، 16% خانم. سال 2006 2% آقا بودن، 98% خانم. مرگ و میر مادران تا 42 روز بعد از زایمان از هر 100,000 نفر در دنیا حدود 220 نفره، توی ایران از هر 100,000 نفر حدود 20 نفره. امید به زندگی خانم ها، نگاه کنید چقدر بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده. برای میشون تو قبرستون میرید، معمولا میبینید قبری که آقا از یه خانمی بالا قبر آقا نشسته. امید به زندگیش. امکانات ایجاد شده در پزشکی چقدر زیاده. ورزش بانوان، فدراسیون های فعال ورزشی 2 سال بعد از انقلاب 1 دونه بوده، الان 49 تا هستش. ورزشکاران سازمان یافته 4 سال بعد از انقلاب 76,000 تا بوده، الان بیش از 1,000,000 نفره خانم های همش. رشته های فعال موقع انقلاب 1 دونه بوده، الان 88 تا. کرسی های بین المللی 19 سال پیش 18 سال پیش 15 تا بوده، الان 49 تا. مدال هایی که از شده توسط خانم ها 30 سال پیش 2 تا بوده، الان 800 تایی تو بوده. داوران خانم به مسابقات بین المللی 17 سال پیش 3 تا بوده، الان 75 تایی. امکانات ورزشی برای خانم ها حدودا 17 سال پیش 2520 تا بوده، الان 13,000 تایی. حالا اینقدر دارن به نظام فحش میدن، بدونید که نظام اینقدر کار براش میکنه. اما بحث عدالت، حضرت آقا وقتی در بین گام دوم به این بند 5 میرسن، یه پاراگراف که بیشتر نیست دیگه، 2 بار آقا نارضایتی خودشون از محقق نشدن عدالت رو مطرح میکنن. میفرمان نارضایتی این حقیر از محقق نشدن عدالت به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی برای عدالت کاری انجام نداده است. ما به قله نرسیدیم، بله، اما آیا در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم یا نکردیم؟ خب عدالت رو چجوری بررسی کنیم؟ عدالت چجوری؟ ببینید ما شاخصه‌ای به عنوان عدالت که در دنیا نداریم. نزدیکترین شاخصه به عدالت شاخصه ضریب جینیه. ضریب جینی چیه؟ یه عددیه بین 0 و 1. هر چه این عدد به 0 یعنی به سمت پایین نزدیکتر باشه، یعنی درآمد بین کف تقسیم شده. هر چی به 1 نزدیکتر باشه یعنی به 1% جامعه رسیده. واضح معلوم میشه دیگه که ثروت های و درآمد های کشور دست چند درصد از جامعه. درست؟ این چیزی که برادر بزرگوارمون فرمودن همین الان. اینجا ضریب جینی. ببینیم چه جوری. این ضریب جینی کل دنیا روز به روز در حال افزایشه. کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه. روز به روز فاصله طبقاتی داره بیشتر میشه. این ضریب جینی در کل دنیا ببینید که در حال افزایش. این ضریب جینی در کشورهای اکین کام یعنی چی؟ یعنی کشور توسعه یافته در حال افزایش. ضریب جینی در کشور دیولوپینگ یعنی کشور در حال توسعه در حال افزایش. این هم آسیا و اقیانوسیه یعنی جایی که ما هستیم. ضریب جینی اینقدر افزایش پیدا کرده. درست؟ این آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، دانمارک، کانادا. خب درست، هم کل دنیا رو نشون دادیم، هم کشور توسعه یافته، هم در حال توسعه، هم آسیا و غیره، هم کشور معروف دنیا، همش ضریب جینی در حال افزایش بود. اینم ایران. ما تا 6 سال پیش ضریب جینی رو به شدت کاهش دادیم. این گزارش بانک جهانیه. ما ما تمام مشکلمون مال این 6 ساله تو بی‌عدالتی. 34 سال جمهوری اسلامی ضریب جینی رو کاهش داده، تو یک دورانهای بیشتر، تو یک دورانهای کمتر، اما ضریب جینی 6 سال افزایش پیدا کرده، خیلی هم افزایش پیدا کرده. خب ممکن اینجا یکی شبهه مطرح کنه، این رو داشتم آقای زیبا کلام نشون میدم، آقای زیبا کلام گفت خب اگه شاهم بودم اینجوری میشد. گفتم شرمندتون، این گزارش بانک جهانی از ضریب جینی زمان شاه میگه از سال 1972 تا 77، یعنی سال 50 تا 55 ضریب جینی از 14 به 15 رسیده. ببینید بی‌عدالتی چه کار میکرده، 14 به 15 یعنی 40 به 50. ببینید از اینجا تو 5 سال رسیده بودیم اینجا. کاری که جمهوری اسلامی انجام داد این بود که این ضریب جینی که داشت افزایش پیدا میکرد رو گرفت زد سمت پایین. ما در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم، البته به قله نرسیدیم، خیلی هم وضعمون عالی نیست. ما فقط حرفمونی، ما میگیم تو دنیایی که همه دارن به سمت بی‌عدالتی میرند، جمهوری اسلامی به سمت عدالت حرکت کرد. اینجا یک ایرادی ما داریم، این ایراد رو ما میگیریم دیگه به بانک جهانی. میگیم آقا ضریب جینی درآمد که الزاماً به معنای عدالت نیست. چرا؟ چون ممکنه کسانی که این طرف نشستند ماهی 2 میلیون تومان حقوق میگیرند، کسانی که این طرف نشستند ماهی 1 میلیون تومان حقوق میگیرند. آیا به معنای این استش که این طرفی از این طرفی فقیرترند؟ ممکنه اون کسی که 2 میلیون حقوق میگیره خونه نداشته باشه، ماشین نداشته باشه، باغ نداشته باشه، مغازه نداشته باشه، خیلی از امکانات رو نداشته باشه، درست؟ اونی که ماهی 1 میلیون تومان میگیره خونه داره، مغازه داره، باغ داره، خودش هم ماشین داره، خانومش هم ماشین داره، کدوم ثروتمندتره؟ اونی که 1 میلیون حقوق میگیره. پس ضریب جینی درآمد الزاماً عدالت رو نشون نمیده. چی باید بررسی کنیم؟ ضریب جینی ثروت، یعنی ثروت ها دست کیه. ما درآمد رو نشون دادیم، ثروت چجوری؟ این گزارش وضع ثروت در سال 2018 هستش. این خط دوم داره ضریب جینی ثروت رو نشون میده. چین 78. شما ببینید چه وضعیه. ضریب جینی ثروت، من دیگه یادشون عددش نزدیکه ضرب در صد میکنه، مثل اونجا ایران هم دیدین دیگه نوشته 40 و 50. دانمارک 80، مصر 91، فرانسه 70، آلمان 79، قزاقستان 92، مالزی 82، سوئد 83، ترکیه 81، اوکراین 90، انگلیس 73، آمریکا 85. اینم ایران 67. هیچ کی نگفت که اینجا مدینه فاضله، هیچ بی عدالتی نیست. ما چه حرفی رو نزدیم، ما فقط گفتیم در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم. خیلی راه داریم هنوز، خیلی. اما اینی که بیان بگن زمان شاه عدالت وضعش بهتر، اینا دیگه جوکه، دیگه آمار بانک جهانیه، دیگه ما چکا کنیم؟ مگر این که بگن آقا شما با بانک جهانی ساخت و پاخت کردید. خب باشه، بانک جهانی زیر نظر سازمان ملله، سازمان ملل هم دشمن ما هستش. وقتی دشمن داره چنین گزارشی رو میده. خب یه مورد دیگه هم عرضو کنم بستم و اونم فقره. عدالت باید کنار فقر بیاد، من ضریب جینی کنار فقر. فقر چجوری؟ نگاه کنید بزرگ کنم فقر چجوری محاسبه میکنن. فقر رو به این صورت محاسبه میکنن که میگن یک سبد کالای واحد و مشخصی تو تمام دنیا حساب میکنن، بهش میگن حداقل نیازهای یک انسان برای زندگی. چیا توشه؟ اجاره خونه هست، پول سوخت هست، پول آب، برق، گاز، خرج تحصیل، نمیدونم خرج بهداشتی و هر چیزی که لازمه، همه اینا رو توی یک سبد میذارن، میگن توی هر کشوری چند درصد نمیتونن این سبد رو بخرن، نه کار به ارزش پول داره نه به هیچ کدوم از اینا، چند درصد یک جامعه نمیتونن با پول خودشون این سبد رو بخرن. آمریکا 12%، فرانسه 14%، انگلیس 19%، آلمان 15.7%، این کره جنوبیه. افراد بالای 65 سالش 50% زیر خط فقر مستقیم. ببینید چجوری خدمات حمایتی رو برداشتن؟ همه رو برداشتن، یعنی حقوق بازنشستگی برداشته شد. ژاپن 18%، ایران زمان شاه 46%، این گزارش مگه جانی 46%، اینم ایرانه بعد از انقلاب. ببینید جمهوری اسلامی تا 6 سال پیش چه کار انجام داد. ما 6 سال پیش 8.1% رسیده بودیم. ما فقط 6 ساله که ضریب جینیمون افزایش فقرمون افزایش پیدا کرده، پشت سر هم فقر کاهش پیدا می‌کرد. آخرین آمار بانک جهانی هم تا سال 2016ه، از 2013 افزایش پیدا کرد. 2016 اوج گرونی که بیشترین تورمی که یک دفعه اتفاق افتاد سال 2017 بود، یعنی فقر قطعا از این آمارش بالاتره، ولی هنوز بانک جهانی گزارش رو نداده. آخرین گزارش غیر رسمی که داد 17% نوشته بود ایران. ما 6 سال پیش 8.1 بودیم و الان در خوشبینانه ترین حالت رسیدیم به 17%. اینی که مردم بعضیا مقایسه میکنن، میان با 7 سال پیش مقایسه میکنن، خب بله ما نسبت به 7 سال پیش وضعمون بدتر شده، اما نسبت به 40 سال پیش روز به روز رفاه بیشتر شده. اینم گزارش می دو تا رو بگم دیگه بحثو تمام کنم. اینکه گزارش خبرگزاری بلومبرگ هست از میزان دسترسی مردم ایران به امکانات عمومی، که میگه در هر دهه نسبت به دهه قبل وضع مردم ایران بهتر شده، دسترسیشون بیشتر شده به آب، برق، گاز، ماشین و امثال اینا. اینم خط آبی که شما نگاه میکنید، این افراد زیر خط فقرن. میگه بعد از انقلاب ایران تونست افراد زیر خط فقرش رو کاهش بده به شدت، از اون طرف افراد متوسط رو افزایش بده. یعنی کاری که جمهوری اسلامی کرد این بود. ببینید این پولدارا که همونا سر جای خودشون موندن، اون پولدارای خیلی زیاد اونجا هم مثلا یه چند درصدی بودن، الان هم همونن، اونا تغییری نکردن. بحث سر اینا بوده، افراد متوسط یعنی زیر خط فقر رو برداشت آورد گذاشت بالا خط فقر، افراد فقیر شدن افراد متوسط جامعه. اینم پنجمین مورد، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور بود که عرض کردم خدمتتون. اگر اجازه بدید جون ان شاء الله که از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، قلب حجت ابن الحسن را از هممون راضی و خوشنود کرده باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.